سفر در تاریخ با قلمرو به فرهنگ‌گری. در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیویی فرهنگ.
در سالروز درگذشت میرزا کوچکخان جنگلی با این موضوع و این پرسش که چرا از میرزا کوچکخان جنگلی به عنوان یکی از اثرگذارترین افراد در تاریخ معاصر جهان یاد میشه، همراه شما هستیم. 30558 سامانه پیامکی ماست، شماره تلفن ما 2265-2995. خوشحال میشم که مشارکت کنید. آقای محمد گچوز مقدم از قائن پیامک دادن و نوشتن که میرزا کوچکخان فردی بود که علیه ظلم و استکبار جهانی قیام کرد و مبارزاتش برای عدالت بود. خانم معصومه عباسی از زاهدان نوشتن که میرزا کوچکخان مبارزی انقلابی، آزادی خواه و وطن پرست بود و تلاش داشت نظامی قانونمند تشکیل بده تا بی‌عدالتی برچیده بشه و رفاه و آسایش در کشور برقرار بشه. خیلی خوبه که شما همراهان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ تا این حد شناخت دارید نسبت به شخصیت‌های بزرگ تاریخی کشور. همچنان منتظر هستم پیامکاتون رو بخونم با این پرسش که چرا از میرزا کوچکخان جنگلی به عنوان یکی از اثرگذارترین افراد در تاریخ معاصر جهان یاد میشه. و حالا چیزایی که خوبه بدونیم. مریم اویسی.
سلام به مخاطبای خوب برنامه در قلمرو فرهنگ و سلام من به شما آقای معنوی. موضوع امروز موضوعی بود که هم مقالات مختلفی راجبش بود و هم اخبار مختلفی تونستم دربارش پیدا بکنم. میرزا کوچکخان قربانی جریان نفاق. این مقاله ای هست که اول آذر ماه سال 60 منتشر شده و گفته شده نهضت مشروطیت علارغم همه نتایج مثبتی که داشت نتونسته بود اون هدفی رو که از همون اول براش اصلا اتفاق افتاده بود بتونه اجرایی بکنه. بعد از جنگ جهانی اولم ابرقدرت روس پا به صحنه گذاشته بود و از شمال ایران تا همدان رو در دست خودش داشت. نقل قول معروفی از میرزا کوچکخان هست که میگفت ما با شرافت زیست کردیم و با شرافت مراحل انقلابی رو هم طی کردیم و با شرافت خواهیم مرد. اما موضوع یکی از مقالات به نظرم خیلی جالب اومد. تو این مقاله اومده بود قیام میرزا کوچکخان جنگلی در نسل‌های مختلف چقدر موندگار بوده و چقدر اونها این موضوع رو به یاد میارن و تحت تاثیر اون هستن و میشه گفت یه جورایی پیوند تاریخ با نسل آینده رو بررسی کرده. خاطره میرزا کوچکخان جنگلی در حافظه جمعی گیلانیان مقاله‌ای هست که سلماز آوریده و همکارانش سال 97 منتشر منتشر کردن. توی این مقاله به مقایسه نسلی خاطره میرزا کوچک خان جنگلی در استان گیلان پرداخته شده. توی این مقاله به موضوع نسل تاکید شده و گفته شده که نسل به عنوان یک کادر اجتماعی جایگاه میرزا رو در حافظه جمعی گیلانیان میتونه قابل ارزیابی و مقایسه بذاره. خب بریم ببینیم نتیجه این تحقیق چی بوده. خاطره میرزا کوچک خان جنگلی در نسل اول پراکنده و ترکیبی از روایت‌های شفاهی به جا مونده از قوم و خویشا و افرادی بوده که حالا این موضوع رو دیدن. نسل دوم به دلیل استفاده از رسانه‌های رسمی، بهره‌گیری از گفتارهای شفاهی اقوام و بومیان محلی، میرزا رو با واقعیت‌های تاریخی به یاد می‌آوردن. اما نسل سوم به دلیل نفوذ فیلم و سریال تلویزیونی در تصویرسازی از میرزا، در کنار فقدان منابع اطلاعاتی، یه جورایی خیلی مبهم و پراکنده این فرد رو میشناختن و تمام شناختشون تحت تاثیر رسانه‌های ملی بوده و میشه گفت که هر چیزی که از میرزا میدونن چیزهایی بوده که از طریق رسانه‌ها به اونها گفته شده. فکر میکنم بر اساس اون چیزی هم که توی این مقاله اومده، نقش رسانه‌ها در حفظ اسطوره‌های تاریخی و تهییج نسل جدید برای الگوبرداری از اون افراد خیلی پررنگه. امیدوارم تحقیقات من به شما کمک کرده باشه. آقای معنوی روز خوش و خدا نگهدار.
خب به اتفاق شنیدیم بخش چیزایی که خوبه بدونیم رو و بسیار ممنونم از خانم مریم اویسی. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ و آینده پژوه. آقای تبریزی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. آقای تبریزی هلوش 3-4 دقیقه ما فرصت داریم و پرسش من اینه که چطور میشه از عملکرد و شخصیت میرزا کوچک خان جنگلی در آینده بهره برد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میرزا کوچک خان جنگلی رو به عنوان یک نماد برجسته دین، سیاست، مقاومت و شهادت باید دید. او به عنوان یک روحانی هنگامی که نهضت مشروطه شروع میشه همراه مشروطه خواهان به تهران میاد، تهران رو فتح میکنن و وقتی که احساس یک نوع انحراف در برخی رجال مشاهده میکنه و روند نهضت رو نامناسب میبینه، نهضت مشروطه رو، دوباره به گیلان برمیگرده، هیئت اتحاد اسلام رو تأسیس میکنه، به یک حرکت فکری و ایدئولوژیکی و فرهنگی در جامعه میپردازه. با آغاز جنگ جهانی اول، اشغال ایران توسط قوای متجاوز انگلیس و روسیه تزار، نهضت جنگل و ما از کنم همکاری و مدیریت هیئت اتحاد اسلام تأسیس میکنه.
درسته. آقای تبریزی عزیز، آقای تبریزی، ما در مورد مسائل صحبت کردیم با کارشناسانمون،
حالا
دوستان در مورد آینده بدونم که چطور میشه.
در این موقعیت که احساس میکنه استعمار شرق و غرب علیه ایران هستن، به مبارزه عرض کنم نظامی میپردازه. خب یک چهرهی که هم دارای جایگاه روحانیت، نگاه میکنه موقعیت مملکتش در چه وضعیه و نیاز دوران چه چیزی رو میطلبه و این نشانگر آگاهی به اوضاع زمانه. دوم، در برابر برای حفظ مملکت، حفظ منافع و استقلال جامعه مبارزه میکنه. اینا همه نمونه درسهایی که چه روحانیت ما، چه نیروهای نظامی انتظامیمون، چه نسل جوانمون باید امثال میرزا رو به عنوان یک الگو قرار بدن که برای حفظ هویت اسلامی و ملی خودشون در برابر عرض کنم استعمار قرار نگیرن. حتی در داخل وقتی که دولت وثوق الدوله عاقد قرارداد 1919 عرض کنم سازش کنه در برابر اون هم می ایسته. یعنی در حقیقت او در همه حال در صحنه مسائل داخلی و خارجی به عنوان یک چهره است که شهید مدرس در مورد ایشون و شیخ محمد میگه دو شخصیت مستقل دینی و ملی هستند. امروز ما نیاز داره نسل جوان ما و جامعه ما و سیاست مداران ما و روحانیت و دولت مردان ما الگوهای و نمادهای خودشون رو بشناسن. با ارائه این شخصیت ها آینده جامعه رو در برابر تجاوزات و تعدیات و توطئه های جامعه دشمنان بیمه کنن. و در حقیقت وظیفه مورخین ما هم همینه که گذشته رو چراغ راه آینده قرار بدیم. تاریخ گذشته تجربه و میراث بزرگ ماه. این میراث باید به صورت حقیقی و واقعی و مستند به نسل جدید انتقال پیدا کنه.
دقیقاً. و چقدر خوب شد آقای تبریزی عزیز،
تحقیقات تاریخی، اسناد، ادبیات، رمان و فیلم و امثال این که ابزار به اصطلاح هنری هستند.
درسته. میگم چقدر خوب میشد که همه این جوانبی که گفتن از شخصیت میرزا کوچک‌خان جنگری در کتب درسی جای داده بشه و همینطور ازش فیلم و انیمیشن ساخته بشه. بله خیلی بله. ممنونم آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ آینده پژوه. خدا محتاجیم به دعا. خدا خب اول برنامه گفتم برای بهتر از دیروز، بخش بهتر از دیروز، یه چند تا راهکار میخوام ارائه بدم. میخوام فیلم معرفی بکنم براتون، برای اینکه بتونیم بیشتر بشناسیم شخصیت میرزا کوچک‌خان جنگلی رو. یکی میرزا کوچک‌خان و دومی سردار جنگل، نام دو فیلم متوالی به کارگردانی و نویسندگی امیر قوی‌دلی که در سال 1362 ساخته شدند و بخشی از مبارزات جنبش جنگل علل خصوص دور دوم تا لحظه مرگ میرزا رو به تصویر میکشه. اگر طرفدار فیلم و سینما و البته کنجکاو برای دونستن مطالب بیشتر درباره قیام جنگل هستید، دیدن این دو فیلم رو بهتون توصیه میکنم. خب کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. امروز کشور ما بیشتر از هر مقطعی به این همکاری و همدلی ها نیاز داره و با هر اندیشه باید در کنار هم باشیم تا هدف ما که داشتن ایرانی آباده محقق بشه. قانون جنگل مرامنامه‌ای داره که 97 سال پیش نوشته شده و بسیار ارزشمنده. حالا هم تنها راه نجات و رسیدن به اهداف رعایت قانون و البته اعمال قانون به صورت یکسان و در مورد همه است. و باز هم باید بگم که همچنان درگیر بیماری کرونا هستیم و مثل روزهای قبل، مثل ماهای قبل، همچنان باید رعایت بکنیم و بیشتر مراقب خودمون و اطرافیان و خانوادمون باشیم و ماسک رو هم همچنان جدی بگیریم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله فردا همراهتون خواهیم بود. خداحافظ.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
13:28 دقیقه است. لحظات آرامی رو از رادیو فرهنگ برای شما دوستان گرامی آرزو مندیم. با آگاهی شما دوستان برسونیم تا دقایق دیگر ادامه مشروع مذاکرات علنی نمایندگان محترم شورای اسلامی از رادیو فرهنگ به سمع شما خواهد رسید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها.
شنوندگان محترم، امروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دو نوبت کاری فعالیت خواهند داشت که تا دقایق دیگر نوبت دوم آغاز خواهد شد و به محض به صدا در آمدن زنگ مجلس شما رو در جریان قرار خواهیم داد. قبل از آغاز مذاکرات آگاه بشید از وظایف و اختیارات رئیس مجلس. اداره جلسات مجلس به شرح موارد این آیین نامه است. اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس. امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات. امضای کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس. حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنهاست. ارائه گزارش کامل از تصمیم‌ها و اقدام‌های هیئت رئیسه در زمینه مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابع آن هر سه ماه یک بار به نمایندگان. سایر مواردی که در قانون اساسی و دیگر مقررات آمده است. در ادامه آگاه بشید از وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و اجرای آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها و چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس. مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در این آیین‌نامه آمده است. تصمیم‌گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس. اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور. دوستان گرامی، همطور که قبلا خدمت شما بزرگواران اعلام شد، امروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دو نوبت کاری فعالیت خواهند داشت که تا دقایق دیگر نوبت دوم آغاز خواهد شد و به محض به صدا در آمدن زنگ مجلس شما را در جریان قرار خواهیم داد. Thank you.
تو بتن چون جان آمد جان ز به جان آمد چون خاک بدن گل باران شد نام تو ای ایران آمد با تو مانم اینی هن من اینی هن من خاک پاکت جان و تن من جان و تن من ای شور آوازم ای زمزم پردازم ایران زرازم عشق تو بکن چون جان آمد جان زبه جانون آمد چون خاک بدن گل باران شد نام تو ای ایران آمد با تو مانم ای میهن من ای میهن من خاک پاکت جان و تن من جان و تن من ای شور آوازم ای زمزم پردازم ایران زرف رازم دل می جوید خاک تو را آینه پاک تو را جان می گوید نام تو را پیوسته پیغام تو را جلوه نمایی با دل جویی با زیبایی پرده گشایی در هر جایی بزم آرایی تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی تو هم دل و هم جانی خورشید من ایرانی تو بدن چون جان آمد جان زبه جان آمد چون خاک بدن گل باران شد نام تو ای ایران آمد با تو مانم ای میهن من ای میهن من خاک پاکت جان و تن من جان و تن من ای شور آوازم ای زمزم پردازم ایران سرفرازم
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وزیر یا هیئت وزیران موظفند ظرف 10 روز پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شوند و توضیحات لازم را بدهند. تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیئت وزیران و تصویب هیئت رئیسه مجلس در دستور هفتگی قرار می گیرد. حضور وزیر یا هیئت وزیران در این وقت مقرر الزامی است.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ تا دقایق دیگر ادامه مشروع مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از رادیو فرهنگ به سمع شما خواهد رسید.